بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما بخش دوم عرایزم که من خواهش میکنم دوستان دقت بیشتری بکنن، من فقط براتون روایاتی میخونم که نشون بده پاسخ همین نکاتیه که عرض کردم در باب حقوق بشر. سوال یک، گفتیم مبانی و مبانی حقوق بشر چیست؟ اصلا حقوق بشر کجا میاد؟ الزام آوریش از کجا میاد؟ من فقط روایت براتون میخونم. این روایت از حضرت امیر سلام الله علیه، از سجاد سلام الله علیه، امام رضا علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه و از رسول خدا قبل از همه اینها صلوات الله علیه و آله. روایت اول، ان الله تعالی انزل کتابا هادیا، خدای متعال کتاب راهنما فرستاد، مانیفست طرز سبک درست زندگی تو این عالم رو فرستاد. خدا سکوت نکرد. خدای ما، خدایی که پیغمبر میفرسته، این خدا سکوت نکرد. اونایی که میگن خدا رو قبول داریم بدون پیغمبرا، پیغمبر و دین رو قبول نداریم ولی خدا رو قبول داریم، اینا یک خدای لال، خدای گنگ رو قبول دارن. خدایی که در نسبت به مهمترین مسائل حیات بشر سکوت کرد، اون خدا مسئوله، باید جواب بده چرا سکوت کردی. مگه ما میتونستیم با تجربه و درک عادی بشری خودمون این همه مسائل بفهمیم که بعد از این عالم بهشت، جهنم، ابدیت، اینجا چیکار کنیم، اونجا چیکار میشه، از کجا بفهمیم ما اینا رو؟ چطور شدی ما رو تو سر یک همچین دوراهی بزرگ انتخابی گذاشتی، یه نفر نفرستادی با ما یک توضیح بده؟ اینا که میگن خدا رو قبول داریم، دین رو قبول نداریم، واجب و حرام، پیغمبرا رو قبول نداریم، اینا بدونن چه خدایی رو قبول دارن. این خدا مشکل هم در عدالتش اشکال هست، هم در اصلا حکمت و عقلش مشکل ده هست، اشکال داره. آقا چجوری ما رو آوردی توی یه عالم، بعد دعوتمون هم میکنی به یه جایی، آدرس نمیدی، چجوری ما بیایم اونجا؟ آخر مثل که شما رو الان کسی دعوت کنه، کارت دعوت بگه فردا ساعت 9 شب شام مهمان ما هستید، خداحافظ. این خدایی که پیغمبر نفرستاده اینجوریه. خب آقا ما می‌خوایم بیایم محضر شما، ما می‌خوایم رشد کنیم، تکامل، ما می‌خوایم بریم بهش، کجا، چجوری، آدرسش کو؟ نه دیگه، خودتون پیدا کنید دیگه. خودتون مگه عقل ندارین، تجربه ندارین؟ اگه من کسی رو بفرستم، این توهین به شعور شماست. دقیقاً نه، اینو میگن وجود شریعت توهین به شعور بشره. این مسیحی که دعوت کرده آدرس نده، بعد میگه آقا ما چجوری بیایم منزل جناب عالی دعوتمون کردید، بعد بگه که ببینین این آدرسه، بعد بگه او به شعور ما توهین کردی، خودمون نمیفهمیم چجوری بیایم. خب نه آقا نمیفهمی، شما آدرس بهت میدن بازم نمیفهمی، چجوری وقتی بدون آدرس میفهمی؟ آدرس مشخص میدن بازم نمیفهمی، یک جای دیگه. خب خداوند پس آیین سبک زندگی رو به شما فرستاد. حالا اینجا رو گوش کن، شاید مثال اینه، و فضل حرمت المسلم علی الحرم كلها و شد بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فی معاقدها. و تو این جامعه دینی خداوند حرمت انسان رو، انسان متدین تو این جامعه دینی رو، حرمت انسان رو بر همه حرمت‌های دیگه مقدم کرد. ببین منشأ حقوق بشر اسلامی. و گره زد، شد، گره محکمی زد، چی رو؟ حقوق المسلمین، حقوق مردم رو گره زد با چی محکم؟ بالاخلاص و توحید. گره زد حقوق مردم رو با توحید. یعنی حقوق بشر کنار توحید. روشن شد حقوق بشر اسلامی؟ ما میتونیم بگیم بشر چه حقوقی دارد و چرا، و میتونیم بگیم این حقوق مقدس است، حق الناس. یعنی اگه شما تمام نماز روزهاتو انجام بدی، به اصطلاح حقوق عبادی، حق الله مثلا میگن ها، ولی حق الناس رو زیر پا بگذاری، طبق روایات صریح ما و طبق آیات قرآن جهنمی هستی. نماز تو خوندی، روزهات گرفتی، نماز مستحب، هر سالم برو مکه، ولی حقوق مردم رو پامال کنی، جهنمی هستی. حقوق مردم میشه مقدس، چون ریشه الهی داره. این یک روایت. امیرالمومنین فرمودن خداوند اخلاص و توحید رو گره زد به حقوق مردم، فی معاقدها، اونجایی که حقوق منعقد میشن. یعنی تو نمیتونی بگی من متدینم، دیندارم، من نمیدونم حزب اللهیم، من نمیدونم چیم، اما به حقوق مردم کاری ندارم. تو بازار، تو سیاست، تو با همسایه، تو خانواده و و و. روایت دیگه، فرمودن جعل حقه علی العباد ای یطیعوه، خداوند حق الله حقش رو بر بندگان این قرار داد که خدا رو اطاعت کنن. ضمنی که همین هم عرض کردم حق الله هم در واقع حق نفسه، چون از نماز و روزه ما به خدا چیزی ما اگه خدا رو اطاعت کنیم خودمون تکامل پیدا میکنیم، خدا که تکامل پیدا نمیکنه که، خدا که لذت نمیبره، منافع نداره که، منافع منفعت خود ماست. خب و جعل جزاءهم علیه مضاعفت الثواب، پاداش انسان رو دو برابر آن ثوابی که معلوم کرده قرار میده. یعنی گاهی برای یک عمل خوب دو برابر، گاه تا ده برابر پاداش میده. یعنی میگه تو یه قدم به سمت خدا، به سمت حق بیا، من ده برابرش میکنم. چرا؟ آیا حق ماست؟ حق ماست واقعا که یه همچین لطفی به ما میکنی؟ میفرماد نه، تفضلن من و توسعن به ما هو من المزید اهلو. میفرماد نه، لطف میکنم به شما، حقت نیست، لطف میکنم به شما، برای که عاشق انسانم، انسان رو خلق کردم، میخوام به تکامل برسه. ثم جعل سبحانه، اینجا رو گوش کن، ریشه حقوق بشر الهیست تو منطق ما. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا، بعد خداوند از حقوق خودش حق الله یه حقوقی رو مثل شاخه و میوه و گل رویاند. اونا میوه های حق الله هن. اونا چی هن؟ افترض حال بعض الناس علی بعض، حقوق انسان ها بر هم دیگه. حیف این روایت ها بره ما. خداوند بر اساس حقوق خودش یک حقوق دیگه ای رو متولد کرد، رویاند مثل گل. اونا حقوق بشر هن. حقوق ناس بر ناس، حقوق اقتصادی شما مردم، حقوق سیاسی، حقوق خانوادگی، حقوق چه 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 چه. یعنی حقوق بشر، حقوق الناس ریشش حق الله، اعتبارش و مشروعیتش و حرمتش و اهمیتش به خاطر حق الله. خب فجعلها تتکافأ فی وجوهها، خداوند این حقوق رو هم اینجوری نکرد که یه عده حقوق زیادی داشته باشن، یه عده تکلیف بیشتری داشته باشن، بلکه تتکافأ. تتکافأ یعنی مکافات، تکافؤ یعنی برابری، تعادل. خداوند حقوقی که بین مردم گذاشت که نسبت به هم دیگه دارن، این حقوق تعادل داره. حق زن بر شوهر، حق شوهر بر زن، حق پدر و مادر بر فرزند، حق فرزندان بر اونها، حق حکومت بر مردم، حق مردم بر حکومت، حق خریدار بر فروشنده و به عکس، حق چه و چه، همه ی حقوق فرمود متقابل، متکافئ. یعنی اولا حقوق متقابلن، یک طرفه نیست، دو طرفه است جاده حقوق بشر. یعنی هر جا حق هست مسئولیت هم هست. اینجوری نیست که جناب عالی نسبت به اون یکی 3 کیلو حقوق داری ولی نیم کیلو وظیفه، او به جاش 3 کیلو وظیفه داره نیم کیلو حقوق. نه خیر، 3 کیلو حقوق داری 3 کیلو وظیفه. البته ممکنه یه جاهایی بعضی از حقوقتون با هم دیگه چیه؟ متفاوت باشه. بعضی از حقوق زن و مرد 10% 20%ش ممکنه متفاوت باشه، اما حقوق مساوی است، یکسانه، تعادله. به همون اندازه نوع حقی که به تو داده نوع با نوع وظیفه‌ای که از تو خواسته متناسبه. دقت کردید؟ تو جاهای دیگه هم پس این هم تعبیر تکافؤ. فرمودن و یوجب بعضها بعضا، گوش کن، اینا مناسبات حقوق بشر تو منطق الهی. فرمود بعضی از حقوق، حقوق بشر موجب بعضی دیگر از حقوق میشن. یعنی حقوق همینطور از هم متولد میشن. بعد تو یک روایت دیگه امام سجاد فرمودن کل زندگی شما شبکه ایست از حقوق متقابل. مثلا الان اینجا نشستید، همین الان شما هر کدوم نسبت به صندلی بغلیتون یه وظایفی دارید. یکیش یه که هی با این آرنج دین نزنید تو شکم، اوکی تو برو کنارتر، مثلا من میخوام گشادتر بشینم. یه وظایفی داری، یه حقوقی هم داری با اون که هی مثلا بخی گوشه دهی وزوز نکنه، مثلا فرض کن سیر نخورده باشه دهنش بو بده بیای کنار تو، هی روت تو صورتت نگاه میکنه، هی باید حرف میزنه، هی میگه خدا کنه که حرفات زودتر تموم شه، دست از سر ما برداری. و انواع و اقسام حقوق و وظایف ها، وظایف. امام سجاد میگن هر جا هستی همون لحظه مؤمن نگاه میکنه اینجا چه حقوقی دارم، چه حقوقی له منه، چه حقوقی علیه منه، این چه وظایفی دارم. مسافر و راننده نسبت به هم، تو خونه، میری تو رستوران، آشپز و صاحب رستوران وظایفی داره نسبت به مشتری، آشغال به خوردش نده، همون اندازه که پول میگیره واقعا براش زحمت کشیده باشه. مشتری هم یه وظایفی داره در برابر او. یعنی امام سجاد میفرمان هیچ نقطه‌ای از زندگیتون رو پیدا نمی‌کنید که در اون لحظه شما حقوقی نداشته باشید و وظایفی نداشته باشید. منتها کافر به حق و وظیفه کار نداره، میبینه چی بیشتر خوش میگذره. که کافر شامل خیلی از ماهای ما هست، ما مؤمن شناسنامه ایم، کافر واقعی خیلی همون اینجوریم. یعنی آقا هر کدوم از ماها که فقط بر اساس لذت و منافعمون زندگی میکنیم، تصمیم میگیریم، ما داریم کافرانه زندگی میکنیم. زندگی مسلم مؤمنانه، سبک زندگی اسلامی اینه، هر کس در هر موقعیتی هست، مرد، زن، کوچیک، بزرگ، معلم، شاگرد، خریدار، فروشنده، هر کی، هر کس، مسئول، وکیل، نمیدونم وزیر، مردم، هر کی هست، در اون لحظه ما اگر او به اون میزانی که از خودمون میپرسیم الان آیا من به وظیفه‌ام عمل کردم، من وظیفه‌ام دارم یا فقط حقوق دارم، این سوال اگه مطرح کردیم میشه سبک زندگی اسلامی، میشه حقوق بشر اسلامی که دو طرف است، حقوق من، حقوق تو، از حقوق خودم دفاع میکنم، به حقوق تو هم احترام میذارم. قرآن سبکش فرمود، تو یک جمله خلاصه کرد، فرمود لا یظلمون ولا یظلمون. سبک زندگی اسلامی، نه زور میگیم به کسی ظلم میکنیم، حق کسی رو پامال میکنیم، نه اجازه میدیم کسی به ما زور بگه و حق ما رو پامال کنه. این میشه سبک زندگی اسلامی، نه ظلم بکن نه ظلم بپذیر. چه ظلم بکنی چه ظلم بپذیری، این خروج از دایره حقوق بشر اسلامی است. بعد حضرت میفرمان که پس یوجب بعضها بعضن، حقوق بشر بعضیشون موجب بعضی دیگه از حقوق بشر میشه، حقوق دیگه. مثلا شما تا ازدواج نکردی یه سری حقوق و وظایف رو نداری، وقتی ازدواج میکنی یه حقوقی پیدا میکنی نسبت به همسرت و اون نسبت به تو، یه وظایفی هم نسبت به هم پیدا میکنی. میدونین چرا طلاق زیاد میشه؟ برای که تو ازدواجا ما هر کدوم، هر کسی به حق حقوق خودش فکر میکنه، به وظایف خودش که حقوق طرف مقابله فکر نمیکنه. میگه من چیکار کنم، من بعضی بهتر، من بعضی دیدم میان دختر یا پسر مثلا مشورت خیال میکنن، من مشاور خانواده ام بلدم، البته الان که همه شدن مشاور خانواده ما هم بلدیم دیگه، چون بعضیا مشورتای میدن که تاش طلاق زودتر میشه یا دعوا زودتر میشه، ولی چند نفر اومدن هم پسر هم دختر، آقا ما می‌خوایم ازدواج کنیم، به نظرتون خوشبخت میشین؟ گفتم نه، تو نه، تو خوشبخت نمیشی. گفت برای چی؟ گفتم برای که می‌خوای ازدواج کنی که خودت خوشبخت بشی. ازدواج وقتی آدم میکنه باید خوشبختی خودش و طرفش و همسرش و هر دو رو با هم هدف بگیره. اگر به خوشبختی طرفت هم فکر کردی تو هم خوشبخت میشی. یا اینکه تو فرودگاه گفتم یک مشکلاتی دارم میخوام ازدواج کنم، فکر میکنید با ازدواج مشکلات من حل میشه؟ گفتم نه، مشکلات تو بیشتر میشه، چون تو میخوای با ازدواج مشکلات تو حل شه، باز تو محوری، مثل که حقوق تو مهمه، وظایفت مهم نیست. اصلا هر کس ازدواج میکنه فقط دنبال اینه که به من چی میرسه از ازدواج، این حتما شکست میخوره، مگر اینکه او طرفش تفلک ظلم بپذیره و هیچی نگه، که این هم تا یک وقتی جواب میده. امام میفرمان آقا هر جا حقوقی هست یه حقوق دیگه از اونم متولد میشه، یه وظایف جدیدی میاد، به اونا اگه توجه کردی دنیات هم راحتی، یعنی دعوا و خشونت و طلاق و غیر و اینات هم کم میشه، کیف میکنی، لذت میبری. آقا خب بعضی دارن زن و شوهر زندگی کردن لذت میبرن از هم، اصلا با هم حرف میزنن، با تلفن با هم حرف میزنن، حضوری با هم حرف میزنن، به هم نگاه میکنن، لذت میبرن. فقط هم لذت جنسی و اینا نیست، او هم البته امر مهمه، اونم مقدس، او هم لازمه. یه وقت همسر ابوذر اومد پیش پیامبر گفت آقا این ابوذر همش تو همین کارهای انقلابی بازی و کارهای حزب اللهی و همش این نماز و روزه و اینور به فقرا کمک کنه، اصلا یادش رفته زن داره و زندگی داره و اینا. پیامبر ابوذر رو خواستن گفتن این چرا داری افراط میکنی؟ مسلمان متعادله، به همه وظایفش باید عمل کنه، خانوادت هم باید به حقوقشون رعایت بشه، همسرت هم باید رعایت بشه، دیگران هم باید رعایت بشه. فرمود من رعایت میکنم. فرمودن همه مسائل باید رعایت کنی، حتی رابطه زناشوییت. بعد یک تعبیر پیامبر فرمودن که خداوند به مرد و زن، به زن و شوهر، برای این همین روابط معاشقه زن و مردی پاداش میده، ثواب. ابوذر خندید گفت آقا برای کارم ثواب میدن؟ پیامبر فرمودن بله، همون خدایی که برای زنا و روابط نامشروع عذاب میکند، برای روابط مشروع و لذت مشروع پاداش میده. آقا پیغمبر فرمودن زن و شوهر روزی یک دو ساعت بشینن با هم حرف بزنن، بگن و بخندن، اصلا چرت و پرت بگن. چرت و پرت چه من اضافه میکنم البته. پاداشش به اندازه نمیدونم چقدر طواف خانه خدا، اعتکاف در مسجد النبی، در مسجد الحرام. اینجوریه اسلام، اینجوریه حقوق بشر. نگاهش به حقوق بشر اینه، حقوق مادی تو هم مقدسه. چرا میفرماد گرسنه ها رو سیر کن کفاره گناهته؟ ها گناه و مسائل معنوی کجا؟ شکم یک آدم گرسنه کجا؟ غذا و شکم و گرسنه اینا که مسائل مادیه، حیوانات هم غذا میخورن. بعد روایت میگه آقا اصلا حیوانات هم همینطور، یک حیوان گرسنه رو سیر کن عبادت به خدا میخوای نزدیک شی، یک حیوان گرسنه رو سیر کن، چه رسه به انسان. یک گیاه تشنه رو آب بده. پیامبر فرمود هیچ روزی نگذره براتون که صدقه ندید. طرف گفت آقا ما پول نداریم صدقه بدیم. پیامبر فرمودن مگه صدقه فقط پوله؟ بعد مثال زدن، گفتن تو خیابون میری میبینی یک شاخی چوبی چیزی سر راه مردم، سنگی سر راه مردم، بردار رد نشو، پاتو از روش رد کن. خب ما که رد شدیم. پیامبر فرمود اصلا مسلمان اینجوری نیست که ما که رد شدیم. خب برگردی رو بردار، بقیه هم میخوان رد شن. فرمودن این صدقه است. فرمودن پیامبر فرمودن اگه تو یک جمعی نشستید یک کسی کره، دارید شما با هم یک لطیفه ای گفتید، دارید میخندید، فرمودن صدقه اینی که برید بهش تفهیم کنی که ما چی گفتیم، که اونم بفهمه، در جریان قرار بگیره، بخنده، یه وقت فکر نکنه داری به اون میخندی. همین زبان کرولال ها که در میارن ادا، این خودش یک صدقه. پیامبر فرمود یک صدقه است. فرمود یک کسی مریضه، کسی عیادتش نمیره، این صدقه است. بعد فرمودن تو یک جمعی وارد شی میبینی همه خشک و کسل و بیحالن، پیامبر فرمودن یه لطیفه بگو، این لطیفه صدقه است، جمع رو شاد کن. خود پیامبر میدونین با همه او عظمتش یک کاره میکرده که الان اگه بگن مثلا بزرگان مراجع علما اینا این کارو میکنن، آدم باور نمیکنه. تو روایت نقل شده پیامبر میامدن گاهی تو جمع میدیدن که یکی از اصحاب اینا حالش خوش نیست، پیغمبر میرفت از پشت چشماشو میبست، دستش میجاست رو چشمش، هیچی هم نمیگفت، یعنی بگو من کیه. خب این کار پیغمبر میکنه. الان اگه مثلا بگن یک عالم بزرگ آمد تو جلسه دستش گذاشت رو چشم یک کسی، میگن آقا در شأنش نیست. خب پیغمبر اینجوری بود، اینقدر راحت بود. پیغمبر تو روایت داره میامدن توی جلسه راجع به حضرت، راجع پیغمبر داره میبینن که از کسی ناراحته راه نمیکردن، میرفتن کنارش، اینقدر باش حرف میزدن، شوخی میکردن تا بخه. بعد طرف میگه آقا ببخشید من حالم خوش نیست، میفهمیدن تا نخندی من نمیرم. خب این پیغمبر. امیرالمومنین میدونین یکی از اتهاماتش این بود که میگفتن ایشون جوک میگه و تو جلسات و اینا نمیذاره هیچ جلسه خشک بمونه، لطیفه میگه، یا اگه کسی لطیفه بگه میخنده، خلاصه مزاح میکنه. یکی از اتهامات علی که گفتن ایشون خلیفه نباید بشه بعد از پیغمبر این بود که هم خیلی جوانه، چون امیرالمومنین 30 و چند ساله بود، میخواد بشه رهبر کل این جهان اسلام. یک اتهامش این بود که جوانه، یک اتهامش هم این بود که سبکه، شوخی میکنه تو جلسه ها نشستیم داریم حرفای مهم، یه مرتبه یک مثلا یک چیزی میگه جلسه رو به هم میریزه و فلان اینا، نمیذاره جلسه خیلی خشک برگزار شه. اصلا این عبارت شه انه مزاح، شوخی های سبک میکنه. این اتهام علی بن ابی طالب. همو علی که همینا یه وقت رفتن پیش پیغمبر گفتن آقا علی خشنه، پیغمبر فرمود نه، علی خشنه فی ذات الله، هر جا حق و باطل و ظلم میبینه خشنه، قاطع وای میسته. والله علی که شما خودتون هم میان به من میگین که آقا اصلا جلسه های خیلی جدی و خشک رو ایشون به کار میکنه که به خنده بکشه، خلاصه اتوریته و آقای ما رو میشکنه، نمیذاره ما جلسه ها رو درست اداره کنیم. این هم از این تعبیر لا یستوجب بعضها الا به بعض. بعضی از اون طرف گوش کن، از اون طرف روایت می فرماد بعضی حقوق هست که تا حق متقابلش ادا نشود این حقم لازم نیست ادا بشود. مثلا شما میگه آقا فلان کس آمده یه حقی برگردن شما در شما میگه حقی برگردن او، بعد میبینه او به وظیفش عمل نمیکنه، به حق شما احترام نمیده. اینجا میفهمن اگر تو اخلاقی میخوای رشد بیشتر کنی، او به حق تو احترام نمیده ولی تو به حق او احترام بگذار، این میشه ایثار. تو رشد میکنی، سخته ولی رشد میکنی، ولی به لحاظ حقوقی تو میتونی به حق او، به این حق او احترام نگذار. بگو به این حق احترام نذاشت، متقابلا مستوجب این احترام هم نخواهد بود. یعنی حقوق دو طرفه و متقابلا. این روایت امام سجاد علیه السلام اینات بفرمید، رساله حقوق، منشأ حقوق بشر چیست در منظر اسلام؟ چرا حقوق آدم ها مقدسه؟ چرا حقوق آدم؟ آقا امام حسن سلام الله علیه، امام حسین سلام، از هر دو بزرگوار این نقد شده. حالا شاید هم هر دوی کاری کرده باشن. تو خیابون دارن میرن، یه وقتی میبینن یک برده اونور کوچه واسطه، یه تیکه نون کوچیک دستش، این نونو گذاشت تو دهانش، یه سگی او جلوش نشسته داره به این زل زده. این آقا این برده نون رو از دهانش در آورد انداخت جلوی سگه، سگه خورد. امام از اون طرف خیابون آمدن این طرف خیابون، سلام علیکم و احوالپرسی، گفتن شما کی هستی فلان. همین چقدر دقیقا رو مسائل هم اخلاقی هم حقوقی که رسد به حقوق حیوان. گفتن که میتونم بپرسم چرا لقمه رو اول گذاشتی تو دهانت بعد در آوردی انداختی جلوی این سگ؟ گفت آره من از دیروز چیزی نخوردم، این ارباب ما صاحب این باغ و مالک منم نیومدن، غذایم نیاورده، من گرسنه بود 24 ساعت، این تیکه نون رو گیر آوردم اومدم بخورم، دیدم این سگه داره یه جوری نگاه میکنه به من که یعنی پس ما چی. من هرچی فکر کردم که من از این سگ مهمترم، این که از من گرفتارتره، این نمیتونه دنبال نون چیزی بره که زبونم نداره کار نکنه، دیدم من شرم کردم از این که من این لقمه نون رو بخورم و این سگ نگاه کنه و گرسنه باشه. این از دهنم در آوردم انداختم جلوی خورد. امام علیه السلام فرمودن که خداوند میخواد بندگانش همه مثل تو باشند. انسان مؤمن کسی است که از چشم سگ گرسنه هم شرم کنه، چه برسه انسان گرسنه. حالا یه همون دینیه که میگه سگ نجسه، بعضی فکر کردن وقتی میگن سگ نجسه یعنی برو سگا رو بزنین اذیت کنین، اینا پلیدن، نجسه، کثیفن، به این معنا که بکشینشون، اصلا بهشون آب و غذا ندین تا بمیرن، خدا با اینا لجه اصلا با این حیوانات. بابا نجسه یعنی قاطی نشو باش، یعنی زندگی سگی غیر زندگی انسانه. آدم با آدم زندگی میکنه نه با سگ قاطی پاتی. با سگ نمیره تو رخت خوابو، با سگ نمیره رو مبلو، با سگ تو بغلش نمیشینن با هم دیگه حرف بزنن. سگ جای آدما رو تو توی سبک زندگی غربیا، سگ جای انسان رو گرفته. رابطه انسان و انسان قطع شده، شده رابطه انسان و سگ و حیوان. اولا که او حیوان بیچاره زبون نداره از خودش دفاع کنه، هرچی تو سرش بزنی چیزی نمیگه بیچاره، نمیتونه شکایت کنه نه هیچی، میگه بزن. دومی که یعنی این خودش باید بررسی بشه به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی که چرا نصف جهان دارن با سگا تو خونه هاشون زندگی میکنن به جای آدما، چرا خانواده ها متلاشی میشه به جاش آدما و حیوانا با هم، آدم ها با حیوانات ترجیح میدن زندگی کنن، با سگش زندگی به ترجیح میده تا بچه نگه داره. یعنی خیلی راحت میگه آقا چند تا بچه داری؟ میگه سه تا. اسم دو تا سگشو میبره و بعدم اسم بچه‌ش. خب اینم میدونین اینم پشتش یک نظام اخلاقی خوابیده. این یکی از محصولات همون اندیویدوالیزمه. فردگرایی انسان رو تنها میکنه. من تنها هستم. و تحمل آدما رو ندارن، برای که آدما از حدود خودشون پیشروی میکنن، گاهی هم از حقوق خودشون دفاع میکنن. اما سگ نه از حقوق خودش دفاع میکنه نه به حدودش تجاوز میکنه، من تربیتش میکنم. چرا انسان ترجیح میده با سگ زندگی کنه نه با انسان؟ اسلام با این مخالفه. وقتی میگه سگ نجسه، خوک نجسه، گوشتشون رو نخورین، این یعنی که اینا منافعی برای شما دارین یا مصرف نکنین، یا معنیش نیست که سگ حیوان پلیدیه، وقتی اومد به جایی که سیرش کنین سنگش بزنین. نه آقا، امام علیه السلام میگه تو به خاطری که گرسنه بودی این لقمه رو از دهانت در آوردی و پیش سگ انداختی، تو اهل بهشتی، تو بهشتی هستی. این روایت حقوق حیوان چه رسد به حقوق انسان. میگه چشم یک سگ گرسنه شرم کردی، تو اهل بهشتی. این منطق اهل بیت، منطق اسلام، منطق شیعه تو حقوق بشر و مسئله فلسفی حقوق اینه. وقت امام فرمودن، امام سجاد فرمودن که ها جالبه، امام فرمودن که اینجا شما چی میکنی؟ گفت من برده صاحب این باغم، اینجا کار میکنم و باغبانی میکنم و اینا. فرمودن کی این صاحبتون کجاست؟ گفت یا آقای سرمایه‌دار یهودی کجای. خیلی دقت کنید برای که بدون احترام به حقوق حیوان، حقوق سگ و کرامت بشر تا چه حده. برای یه همچی عملی امام علیه السلام برمیگردن میرن خونه، هر چی پول دارن برمیدارن میرن صاحب این زمین رو پیدا میکنن، میگن من این زمین رو و این برده رو از شما میخرم. میگن نه آقا برای چی فلان، میگن من میخرم. میخرن، بعد برده رو آزاد میکنن، میگن این باغ مال شما، شما انسان آزاد هستی و این باغ هم متعلقه به تو. برای چی؟ برای که یه لقمه نون رو گرسنه بودی ولی دادی به سگ. این اخلاق در منظر اهل بیت سلام الله علیهم، و این حقوق بشر، بلکه حقوق حیوان، حقوق سگ در نظر اونا، این نگاه حقوق مقدس. هر کی که اهل عقل و اهل عاطفه و احساسه این حقوق سرش میشه، هر کی سرش نمیشه ولو نماز میخونه و حرم میره و اینا ولی مؤمن نیست، هر کی این حقوق سرش نمیشه. فرمودن هر جامعه حقوقی متقابل تو رو احاطه کرده، حقوق تو بر دیگران، حقوق دیگران بر تو، حقوق خدا بر همه شما، و حقوق شما بر هم هم حقوق الهی است، و حقوق گیاه و حیوان و اشیاء بر تو. آقا این شی حقی داره، اگه الان من بزنم اینو بشکنمش خوردش کنم، این به حق این شی من تجاوز کردم، چون این برای این کار نیست. اگه یک کسی برداره مثلا با موبایلش بزنه گردو بشکنه، این تجاوز کرده از حریم، این خلاف عقله، چون این حق این شی رعایت نکرده، این موبایل مال این کار نیست. موبایل رو درست کردن برای که دستتونو بگیرید جادو بشید، راه بیفتید همینطور، نه آشنا بشناسید، نه رفیق، نه دوست، نه کار، نه هیچی، صبح تا شب 20 ساعت دستت باشه. موبایل برای این درست کردن، نه برای که گردو بشکنه. درست کردن کله تو رو، مخ تو رو بکوبن. فی کل حرکت تحرکتها، اینا رو یادداشت کنید، فی کل حرکت تحرکتها. امام سجاد میفرمان هیچ حرکت و اقدامی در طول 24 ساعت انجام نمیدی الا ای که با اون عملت یا یه حقوقی رو زیر پا گذاشتی یا یه حقوقی رو رعایت کردی، یا رشد کردی یا سقوط کردی، یا به حقوق بشر و حیوان و گیاه و اشیاء و حقوق خودت احترام گذاشتی، به خدا نزدیک شدی، تعالی پیدا کردی، یا رعایت نکردی پایین افتادی. ان لله علیک حقوقا، خداوند بر تو حقوقی دارد، محیطتن بک، همه جا تو رو احاطه کردن حقوق، تو خونه، تو خیابون، تو مدرسه، تو هر جا. فی کل حرکت تحرکتها، هر حرکتی که انجام میدی یک فعل حقوقی اخلاقی انجام دادی، یا درست یا غلط بررسی کن، یک نسبتی با حقوق پیدا کردی. بلکه حتی اگر حرکتی هم انجام ندی، خیلی جالبه، او سکنتن سکنتها، حتی بگیم آقا من هیچ حرکتی انجام ندادم، همینجور واسطه بودم هیچی هم نگفتم، امام سجاد میفهمن همین هم یک کار حقوقی اخلاقیه، چون همین هم که یک جایی وایستادی هیچی نگفتی، همین هم یک فعلی انجام دادی، یعنی این کار تو یه معنایی داره، یه پیامی داره. مثلا از شما بپرسن آقا شما نظرتون راجع به فلانی چیه، ما میخوایم مثلا ازدواج بشه بین دو تا خانواده، نظرتو بگو. اگر شروع کنی مزخرف بگی علیکی بری که خرابش کنی طرف رو، دروغ، این یک نسبت حقوقیه. اگه درست بگی، بگی اون چی که من میدونم اینه ولی بازم تحقیق کنید و اینا، یک نسبت حقوقیه. اگه سکوت کنی هم بازم یک کار حقوقی کردی، وقتی طرف سوال میکنه وای میسی جوری نگاه میکنی، یک معنی داره، یک پیامی داره، یک اثری داره. امام سجاد میفرمان خواب شما یک فعل حقوقی است، یا این خواب برای که شما بدنتون دوباره تجدید قوا کنه، باش را بیفتی عمل صالح انجام بده، این خوابت میشه عبادت. یه وقت این خواب بخواد مقدمه یک فساد، یک گناه، یک ظلمی باشه، همین خواب هم میشه گناه، جنایت. غذا خوردنت هم میفهمان فعلت و سکونتون همش یک نسبت حقوقی داره با دیگران، نسبتشو با حقوق بشر بسنجید، با حقوق دیگران، با حق خودتون، با حق الله، با دنیا و آخرت. بعد میفرمان او منزلت نزلتها، حتی یه جایی میشینی، وارد این سالن شدی، چرا اینجا نشستی؟ یکی میدوه یه جایی بشینه مثلا اونجا فکر میکنه مهمتره، یکی میدوه یه جایی بشینه، این نشستنش یه پیامه، یه سیگنالیه به یه کسی دیگه، این سیگنال غیر اخلاقیه، خودش هم میفهمه معنیش چیه، حالا یا توهینه یا هر چیزی دیگری، پیامای انواع اقسام پیاما که همه بلده. یا یک کسی میره، چرا اینجا منزل کردی نه اونجا، چرا اونجا خونه گرفتی نه اینجا. امام سجاد میفرماید مؤمن کسیه که هر کاری میخواد انجام بده یا میخواد انجام نده از خودش بپرسه چرا؟ چرا این کاری داری انجام میدی؟ منظورت چیه؟ چی میخوای به دست بیاری؟ حتی سکونت او جارحتن چی؟ چی بود؟ سوال بود؟ خواب دیدی چی بود؟ همین عملت هم یک عمل حقوقی اخلاقی بود که الان اینه برای چی گفتی؟ بعد فرمودن او جارحت قلبتها، فرمودن هر عضو بدن تو که به کار بگیری یا نگیری بسته به اثری که رو دیگران، رو حقوق دیگران داره و پیامی که داری میدی، پیام اخلاقی حقوقی داره. هر عضوی تو که او جارحت قلبتها، هر عضوی که حرکت بدی، مثلا ابرو بالا انداختن 10 تا معنا داره. ببین نگاه، همه میگن آقا نگاه حرامه یا حلال؟ خب کدوم نگاه؟ 100 جور نگاه داریم. یه وقتی کسی نگاهش نگاه تحقیرآمیزه که اینه من اصلا تو رو آدم نمیدونم، یک نگاه، نگاه توهین و تحقیر. یک نگاه، نگاه کنجکاویه، نگاه میکنه یعنی میخواد ببینه چی بود قضیه، نفهم، مثل الان که من نفهمیدم چی گفت. یک نگاه، نگاه عرشبت که خیانته. قرآن میفرماد ان الله یعلم خائنة الاعیون، خداوند اون نگاهایی که با گوش چشم یواشکی خائنانه میکنی اونا رو خداوند میداند، میبیند و ثبت میشه. یعلم خائنة الاعیون، اینجوری تظاهر میکنی داره این ور رو نگاه میکنی ولی با گوش چشم داره او رو نگاه میکنی. نگاه چشم چرانی، نگاه ارعاب، نگاه تهدید، یه جوری نگاه میکنی که یعنی مواظب باش هوا دستت باشه. پس شما ببین نگاه، یک نگاه نداریم ما، با چشم یک عمل انجام میدی اما 10 فعل در واقع. به لحاظ فیزیکی 1 فعله، به لحاظ اخلاقی و حقوقی 10 نوع فعله. کدومشو داری انجام میدی؟ این هم یک روایت که ادامه رو او جارحت قلبتها، هر عضوی از بدن تو هر طور به کار بگیری داری یک فعل حقوقی اخلاقی انجام میدی، باید پاسخگو باشی. اونایی که ارادی انجام میشه، حالا یک پل که شما دست خودت نیست، ضربان قلبت دست خودت نیست. البته به شما بگم اولیاء خدا ضربان قلب و حرکت پلک چشمشون هم تحت کنترل خودشون هست، حتی پایین تر از معصوم، حتی ای که درد رو تحمل بکنن نکنن. ما بین همین علمای همین جا مشهد یکی از آقایون هست که ایشون تا حالا یک دو بار عمل جراحی انجام داده و همشو گفته نه آمپول بیهوشی بزنی نه بیهستی، یعنی چشمشو عمل جراحی کردن بدون بیهستی و بیهوشی، جراحی لثه کرد بدون بیهسی و بیهوشی، حتی جراحی باز کرد گفت من اونو بیهوش کنی نه بیهس کن. علامه طباطبایی همینطور عملش که تو تا جراحیش گفته بود نه بیهسی بزنی نه بیهوشی، یک آخ نمی. خب اینا از این بالاتره هم هستن کسایی که همین حتی فعل ماد طبیعی جسم رو هم کنترل میکنن. یکی از بچه های مسجد محل ما که شهید شد، ایشون دانشجوی مهندسی تو اصفهان گرفت از بچه های مشهد، بعد رفت چیز، بعد رفت طلبه شد، رفت مرسه شهیدین و قوم و بعدم جبهه شهید شد. ایشون واقعا از اولیاء الله بوده، 19 سالش بود وقتی که شهید شد. این قضیه من این وقتی گفتم پدر ایشون میگه یه وقت می‌خواست بره جبهه، دیر شده بود، سری گفتیم بشینیم تو ماشین برسیم به قطار که می‌خواست بره جبهه. پدر ایشون که اونم مرحوم شد خدا رحمتش کنه، جلو نشسته بود، میگفت این مهران عقب نشست، ما تا نشستیم در ماشین بستیم. بعد میگفت که شاید مثلا چقدر 30 ثانیه یا 1 دقیقه 2 دقیقه حالا چقدر گذشت. بعد بهم گفت که پدر همینطور آرام اینا لطفاً درو باز کن. ما اصلا گوش نگیدم چی میگه. بعد دستشون گفت پدر لطفاً درو باز کن، دست من لای دره. بعد ایشون میگه من گفتم چی؟ گفت دستم درو باز کردم دیدم این انگشتاش کبود شده و خون زده بیرون. من گفتم آقا جون وقتی کسی دستش لای دره اینجوری حرف نمیزنه. من بهش گفتم که به پدرش گفتم که خدا رحم کرد بهت من نبودم، چون اول یه مشت تو کلت میزدم از عقب، داد میزدم، بعد میگفتم چیکار کن. بعد جالبه بود، میگفت من ازش پرسیدم که چرا یه کاری کردی؟ مهران گفت که ایشون وقتی شهید شد 19 سالش بود، گفت که دستم گرفت لای در، یه لحظه آمدم داد بزنم، دیدم خب حیوانات هم ایشون مواقع همون اول داد میزنن، زوزه میکشن. گفتم یک تفاوتی بین مؤمن انسان با یک حیوان باید باشه، من در برابر درد باید مقاومت کنم. غریزه، این غریزه است. بعد بر خودم مسلط شدم، کاملا خودم رو کنترل کردم. بعد دیدم که خب حفظ سلامت جسم وظیفه شرعیه. حالا گوش کن این حرفا رو، خیال میکنین واقعا اینا ساخته؟ اینا من خودم دیدم از یادم. دیدم که خب من الان داره به این انگشتم صدمه میخوره، این امانت تو خداست، بعدم من دارم میرم جبهه، اینا رو لازم دارم. بعد گفتم که پدر لطفا درو باز کنید. جز مثل عرفا بزرگ، اولیاء الله بزرگ، ما اینجا آدم های دیدیم. من نمونه های از این افراد دیدم تو جبهه و تو مسائل، دیدیم بچه هایی که حتی بر جسمشون مسلط شده بودن. با این روایت عرضم ختم میکنم، فرمودن او آلتن تصرفت بها، یا هر ابزاری که درش تصرف میکنی و ازش استفاده میکنی مسئولی، چرا از این وسیله الان استفاده کردی؟ ببین اینا همه بحث حقوق بشر ها، چون شما با این ابزار با این روش داری روی حقوق دیگران تأثیر میگذاری. حقوق بشر اینقدر مهمه از نظر الهی. بعد فرمودن البته نمیگم همه حقوق به یک اندازه ان، فرمودن بعضها اکبر من بعض، بعضی حقوق از بعضی دیگر از حقوق مهمتر و بزرگترن، که اگر بین اینا مجبور به انتخاب بشی اونا بر اینا ترجیح دارن. بعد فرمودن و اکبر و حقوق الله علیک، بزرگترین حق خدا بر تو چیست؟ ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه، او حقیست که خدا بر تو الزام کرد. بعد اینجا او تعبیر منیه، این جمله رو حتما یادتون باشه، جواب این حقوق بشری های لیبرالیستی و سکولاریستی که ادعا میکنن مذهبی هم هستن، با این جمله بدید. امام سجاد فرمودند من حقه الذي هو اصل الحقوق، حقه یعنی حق الله، الذي هو اصل الحقوق یعنی چی؟ یعنی حق الله، حق خدا ریشه همه حقوقه، حقوق بشر، حیوان، گیاه، اشیا، زمان، مکان، حتی حق زمان و مکان ما تو روایت داریم. مثلا ماه رمضان زمان حقی بر شما داره، بقیه زمان ها نداره. مکان، مسجد الحرام، مسجد النبی، حرم پیامبر و اهل بیت و اولیاء خدا، اینا مکان حقی داره، حقش باید رعایت بشه، چه رسه به حق بشر. این حق الله الذي هو اصل الحقوق، این جمله یادتون نره، همه جای جمله یادتون باشه، ریشه همه حقوق بشر و غیر بشر حق اللهه. خب پشتوانش اونه، منشأش اونه، احترام و اعتبارش رو از حق الله میگیره. یکی از نتایج این حرف اینه که هر کس آمد یه حقوق بشر رو یه جوری تعریف کرد که ضد حق اللهه، این منطقی نیست. چرا منطقی نیست؟ چون اصلا حق الناس، حقوق بشر، اعتبارش رو از کجا میگیره؟ حق الله. چطور میتونه علیه حق الله باشه؟ کسی که میگه آقا گناهان جزء حقوق بشره، خب ازش میپرسیم حقوق بشر اعتبارش از کجاست؟ از حق الله، از اللهه. خدا ما رو خلق کرد و خدا این حقوق رو برای ما برابر هم قرار داد و خدا گفت این اعمال جزء حقوق شما نیست، ضد رشد شما، شما رو ساقط میکنه، ضرر داره برای شما در دنیا و آخرت. خب پس نمیتونی هیچ حقی رو علیه اصل خود حقوق معنی و ترجمه کنی. یعنی چی؟ یعنی حقوق بشر سکولار حقوق بشر نیست، اثبات نمیشود. فقط شما با توجیه دینی میتونی حقوق بشر رو اثبات کنی. دیدید آقا بعضی از اینا که حقوق بشر سکولار حرف میزنن اینجوری میکنن، میگن که آقا انسان به طور طبیعی آزاد به دنیا آمد. یعنی چی به طور طبیعی آزاد به دنیا آمد؟ آزادی از طبیعت اگه منظورته، قوانین عالم طبیعت که هیچ کس آزاد نیست، قوانین طبیعت هر کی از بالای پشتمون بندازنش، چه آدم خوبی باشه چه بد، چه خودش خودشو بندازه چه بقیه، ای دست پاش میشکنه دیگه. یعنی چی از طبیعت آزادی؟ اگه منظورت اینه که طبیعت ما را آزاد آفرید، طبیعت کیه؟ اصلا ما کسی به نام آقای طبیعت یا خانم طبیعت داریم؟ طبیعت یه اسمه، یه اسمی گذاشتی روی مجموعه موجودات، مجموعاً اسمشو گذاشتی طبیعت. طبیعت چیه؟ اگه منظورت از طبیعت قوانین حاکم بر طبیعته، بعد باید پرسیدی قوانین چرا هست؟ از کجا آمده اینا؟ ولی کسی که قائل به خالق طبیعت، خالق انسان و جهانه، او میتونه بگه آقا یه نسبتی است بین ما و یکدیگر و ما و جهان و ما و خدا، ملاکش هم اینه، طبق این ملاک اینا جزء حقوق ما هست، اینا نیست و این حقوق مقدس هم. و او خدا ما را به این معنا آزاد آفرید، به این معنا نه. به این معنا سرنوشت تعیین سرنوشت ما رو به خود ما سپرد، به این معنا شریعت هم نازل کرد. اینا باید درست بحث بشه. امام سجاد فرمودند و منه تتفرع، همه حقوق از حق الله متفرع میشه، از اون میاد بیرون. ثم ما اوجبه علیک لنفسک، بعد خداوند یه حقوقی هم برای خودت در مورد خودت قرار داد که اگه هیچ کسی دیگه هم نبود تو این حقوق خودت رو باید رعایت کنی، حق خودت. یکیش همین نمازه، یکیش روزه، اینا حق خودت بر تو هست که ما میگیم حق الله، هیچ کسی دیگه هم نباشه. یا اصلا یه گناهی باشه همه بگن خوبه باید انجام بدی، همه هم بگن همه راضی هم. تو نباید، تو به خودت احترام بگذار و این کارو نکن، تو باید به کرامت خودت احترام بگذاری. من قرنک الی قدمک، فرمودن از سر تا نوک پا تمام این بدن تو، الاختلاف جوارحک، با همه اجزا و اعضا و استعدادها و نیروهای متفاوتی که داری، همه اینا یک پارچه خودشو باید با الله تنظیم کنه در رابطه با دیگران و خودت و طبیعت و حیوانات و همه چیز. هدف همه این مباحث حقوقی الله، مبدأ الله، هدف الله، انا لله و انا الیه راجعون. این کل زندگی یک سلوکه، چگونه سلوک کنیم. حقوق بشر، رعایت حقوق بشر جزئی از این سلوکه. لذا شما ببینید علماء بزرگ که خیلی اخلاقی هن و عرفاء بزرگن، مثل ماها گیج گیج زندگی نمی کنن، اینا کوچکترین مسائل رعایت میکنن. مثلا تو زندگی امام هست که امام میخواست بره، فرض بفرمایید که از مجلس تعزیه کسی آمدید، باران آمده، گلی و کفش هم اینجوریه، یا باید کفشش در بیاره پاهاشو بذاره رو کفشای مردم بره تو، یا نباید بره. امام همون دم در مسجد وایستاد، فاتحهشو خوند، به او صاحب عزاها سلام میکرد، گفتن آقا تا دم در آمدی مسجد تو مسجد نمیه؟ گفت نه، برای که آمدن به مجلس اینها یا مستحب بود، اما پاهامو بذارم رو کفش مردم حرامه، حقوق بشره، حقوق مردم، حق الناس. من برای یک عمل مستحب، برای یک ثواب که نباید یک فعل حرام انجام بدم. من وظیفه‌ام دانستم تا اینجا اومدم، از اینجا میبینم که این فعل من یک، من باید یک حرام مرتکب بشم، کفشای مردم رو گلی کنم. ببین اینا تا چه چیزای جزئی رو میبینن، بعد ما پامون تو چشم مردم میذاریم نمیفهمیم. اینا پاشون تو رو کفش مردم نمیذارن. من عرض کردم این میرزا آقای تهرانی تو همین مشهد از علما بودن، با اینکه مشرب فلسفیش نام با امام اختلاف داشت، ملا صدرا و ابن عربی اینا خیلی قبول نداشتن، ولی میگفت این نائب امام زمانه و وظیفه ماست، به امر امام حتی جبهه میرفت، ایشون پشتش خم بود میامد جبهه، همیشه هم وصیتنامه‌اش دستش، میگفت هر جا اگر من شهید شدم کشته شدم همونجا منو دفن کنی. خب این آدم یه وقت تو خونش مجلسی بود، تو حیاط نشسته بودن، جلسه تمام میشه، راه میافتن میان، یک کم که میان بین را به جمع میگه شما برید من میام، من کاری دارم. میگن چیکار آقا، کار اونجا مهمه فلان. بعد میانشون برگشت برمیگرده چی بوده، میره مثلا 20 دقیقه بعد به اونا ملحق میشه، میگن آقا چی بود اینقدر واجب بود؟ فهمیدن هیچی، اومدم اینجا دیدم یه مورچه بالای عبامه. گفتم خب حالا این مورچه رو من ببرم این خونهش، خانوادهش، خودش، این چیکار کنه الان؟ مثلا الان یه خانواده داره، زن و بچه اینا داره، نماز خرجی ببره، یه کاری بکنه، خلاصه این فامیل داره، کار داره، من الان اینو چیکارش کنم؟ با خودم ببرم اونجا باز برگردونم، اینجا پیادش کنم، یا اینجا چیکار کنه الان؟ بعد هرچی فکر کردم دیدم حقوق این مورچه الان مهمتر از کاری که من میخوام بکنم. یه موجودیست، مخلوق خداست. برگشتم رفتم همون جایی که نشسته بودیم، مورچه رو برداشتم گذاشتم همونجا که گفتم این حتما همینجا اومده رو من سوار ما شده، برگشتم همونجا گذاشتمش اومدم. اینا علمای بزرگ اخلاق ما که اهل عرفان واقعی بودن، نه عرفانای قلابی، اینجوریه. اینا شاگردان همون مکتبی هستند که علی سلام الله علیه فرمود به خدا سوگند، به خدا سوگند اگر یک مورچه‌ای داره از اینجا رد میشه، یک دانه جو یا گندمی تو دهان این مورچه است. حقوق مورچه در این حد، نه اینکه مورچه رو بکشم و اینا، یا بگم راهش عوض کنم، مجروحش کنم. فرمودن به خدا سوگند اگر به من بگن حکومت همه عالم همین الان یک جا دست تو، هفت اقلیم مال تو، فقط یک هزینه داره، این دانه گندم رو از این مورچه بگیر، هم بهش هم صدمه نزن. فرمود به خدا سوگند این کارو نخواهم کرد. این علی شیعه، شاگرد بزرگ مکتب پیغمبر، توحید اینه. نگاهشون. وقت کسی که اینجوری حرف میزنه به حقوق بشر چجور نگاه میکنه؟ کسی که قسم از تامینم مثل ما و شما خالی بند نبودم جلی که قسم بخوریم به خدا قسم اگر بگن که این دانه جو رو از این مورچه بگیر همین که بره یک دانه دیگه برداره، به جاش کل حق قدرت مطلق جهان رو همین الان به تو میدیم، به خدا سوگند چنین معامله ای نخواهم کرد. اینه برای ما ارزش ها. این مکتبیه که میگه منشأ حقوق بشر و اخلاق ارزش هاست، توحید و عدالت. تو اون مکتبی که تو نوبت قبل توضیح دادم که میگفت منشأش سود منه، لذت ماست، از هر چی لذت میبریم جزو حقوق بشره. اینا دو تا نگاهه. ثم جعل عز و جل افعالك عليك حقوقا، خداوند برای افعال تو نسبت به خودت حقوقی قرار داده. ثم تخرج الحقوق منك الى غيرك من ذوي الحقوق الواجبه عليك، خداوند بعد از حق خدا، حق نفس، حق اعضا، حق اعمال، بعد میان سراغ حقوق دیگران، میفرماد کسانی که بر تو حقوق واجب دارن، حق تو بر تو از سر تا پایت خدا برای هر یک از اعضا به تناسب حقی قرار داده، رعایتش رو بر تو واجب کرده، حتی افعال، کارهایی که از تو سر میزنن نسبت به تو حق دارن. مثلا غذا خوردن تو یه حقی داره به گردن تو که چجوری غذا بخوری. مثلا تو روایت اهل بیت داریم که میفرمودن که خودشون هم اینجوری بودن، میفرمودن سر سفره تو مهمونی میشینی عین ماها بودن، سر سفره که میشینی همون که جلوته همون رو بردار، دست تو سفره دراز نکن از یک جای سفره یک چیزی دیگه برداری بخوری مگر گذاشتن جلوت. میدونین خود اهل بیت، حضرت فاطمه سلام الله علیها تو روایت داره که آموزش داده بودن حسن و حسین و زینب وقتی بچهای کوچک بودن، اینا سر سفره مینشستن هر چی که جلوشون، مثلا جلوش تیکه نون بود فقط، همون رو میخورد، داد نمیزد آوی او دیسه از او ور بده ای ور، دست ما الان دستمون دراز میکنیم این بشقاب بکشی و از این کاره که ما میکنیم. اینا اصلا اینجوری نبودن. یعنی میگن حتی غذا خوردن هم یه هر فعلی یه حقی داره. این آقا برادر خواهر این مکتبیه که سراسر حق محور و حقوق محوره و همه دینیه، سکولار نیست، و حقوق بشر واقعا وقتی رعایت میشه که گره بزنیش با حق الله، که خدا بگه بهت ببین اگر تمام عمرت نماز بخوانی اما حقوق کسی رو پامال کنی جات جهنمه، جهنمی خواهی بود. توی رساله ها میگن وضو با آب غصبی باطله. چقدر آب وضو کلش 3 کف دسته. خب میگه اگه به این مقدار به حق بشری تجاوز کنی، غصب یعنی از حقوق بشر دیگه، حقوق دیگران، وضو بگیر بعد نمازای مستحب هم تو پشت سر هم، هم نمازات هم روزات همه باطل. میگه به اندازه زمینی که روش نماز میخونی اگه قصبی باشه، زمینی که روش نماز میخونی چند متر مربع؟ هیچ متر مربع کمتر از... میگه اگه همین اندازه قصبی باشه، یعنی مال یه بشریه، او راضی نیست تو اینجا به همین 5 دقیقه 5 دقیقه واسه نماز بخون، نماز باطل. لباس یه تیکه پارچه انداختی رو دوشه، یه لباس ساده پوشه، این لباس حق کسی دیگه ایه. قصبیه، نمازت فرمودن باطله. فکر نکن واقعا در دقیقه مونده. خب سوالات رو بگیم. کتبی یا شفایی؟ بگیم. پس اینا رو چرا آوردی؟ این کتبی رو چرا آوردی؟ کیا میگن کتبی؟ کیا میگن شفایی؟ کیا میگن کتبی؟ کیا میگن شفاهی؟ از کتبی ها رو من. شما برو بشین. حقت رو گذاشتم کف دستت. شما فرمودید شری وجود ندارد. پس آیه اولئک هم شر البریه را چطور تفسیر میکنید؟ این شر البریه یعنی بدترین موجودات. من عرض کردم شر و خیر در واقع او جاییه که ما داریم مواجهه نادرست میکنیم با موجودات. اون چه خدا خلق کرده خیر است، خدا شر خلق نکرده. شما میگه آقا این عقربا پس چی هست؟ این عقرب خیره برای خودش، خیر. تو رفتی کنارش خودتو در معرض او قرار داری، نظام سبب و مسببی باشد، عقرب جناب علی رو زد. دقت میکنید؟ این برای تو الان شر شد، برای که تو زمینه این شر رو ایجاد کردی دیگه. شر نیست در واقع، اینم شر نیست. تازه خود او دردی که سراغ تو میاد مقدمه خیر میتونه باشه، بسته به نوع مواجهه تو است. با آقا پول خیره یا شر؟ میفرماد اصلا پولم قرآن میفرماد خیره، قدرتم خیره، آقا هر چی که هست خیره، چون اون چه خدا خلق میکنه خیر است، خدا خیر مطلقه و خیر خلق میکنه. اینایی که میگن توی سیاست سکولار میگن آقا قدرت فساد، فساد است ها، قدرت بیشتر فساد بیشتر است. نخیر، آقا قدرت فساد نیست، قدرتمند فاسد ها قدرت رو به فساد میکشه. ثروت فساد نیست، شر نیست، ثروت خیره، قدرت خیره، شهوت خیره، خداوند خلق کرده شهوت رو. منتها تو وقتی با شهوت، با قدرت، با ثروت برخورد ناعادلانه و نادرست میکنی ها، این تبدیل میشه به شر. در واقع من شر اراده ها و تصمیم های غلط ماست. خب این شر البریه معنیش اون شری که ما گفتیم نیست. این شر البریه اولاکه میگه چون این کسانی که توصیف میفرمان، میگه اینا بدترین آدم هایم، بدترین موجودات هم. آدم ها که بعدش شر رو خیر خلاصه به ما برمیگرده، یعنی ما این که شر رو خیر رو میسازیم. چطور تفسیر میکنید؟ همینطور که کردم. مبنای استدلال مکاتبی که اصالت را خودشان قرار میدهند چیست و بر چه اساس میگوین اصالت با من است؟ یک ساعت و خورده من همینا رو گفتم. برای که این به ماوراء جسم و ماده قبول نداره، این میگه تجربه من لذت من معیاره، من لذتم رو میفهمم چون دارم درک درونی دارم ازش، خب تجربه درونی دارم. جسمم هم که دارم درک میکنم، غریزم هم من نفهممش، او رو فشار میاره یک کار میکنه متوجهش میشن، گشنه میشه شکم درد میکنه، تشنه میشی میل به غذای بهت از تو فشار میاره، آب 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 میرم میخورم. ولی این چیزایی که شما میگید حق باطل عدل ظلم، اینا چیه؟ اینا من نم محسوسه، نه من تو تجربه آزمایشگاهی دارم، نه ملموسه. بنابراین ملاک رو قرار میده چی؟ با این معرفت شناسی، با این هستی شناسی. میگه من همه چیز منم، من جسمم، من جسم هستم، من لذت هستم، من تجربه حسی هستم. اینه. البته استدلال جزشونه بخواید باید جلسات مختلف بذاریم، مکاتب مختلف، دقیقا ببینید هر کدام چه جوری با چه ادبیاتی چی میگن. فرمودن در ارتباط با حقوق گفتید از نظر عقلانی و نمیدونم چی منطقی ما چه حقی برای کشتن یک انسان کافر داریم، در صورتی که حتی اشیاء هم حقوقشان رعایت میشود، کافری که ظلم به مردم نکرده. ما حق کشتن کافری که ظلم نکرده نداریم. کی گفته حق کشتن کافر رو؟ مگه این همه دنیا غیر مسلمانان، مگه حق داری بری بکشیشون؟ اگه تا حالا همچی حقی برای خودت قائل بودی یک تجدید نظری بفرمایی. حق نداری کسی رو بکشی ولو کافر. اون کسانی که بحث جهاد مطرح شده، اون کفاری هن که به شما حمله میکنن، قرآن صریح میگه به شما تجاوز هجوم میارن، مسلمین رو آزار میدن، به مکتب شما توطئه میکنن، اونو گفتن. و الا همین قرآن میفرماد حتی مشرکین کفار ها، اگر به شما صدمه ای نزدن و نمیزنن، با شما دشمنی نکردند، خداوند در قرآن میفرماد که به شما اجازه دادیم، این حق رو دارید که با اونا نه ای که معامله کنید، روابط داشته باشید، ان تبروهم، بهشون نیکی کنید، خدمت کنید. آقا یه جامعه کافره، مشرکه، زلزله اومده، زیر بار اومده، بعد او خب الحمدلله کفارن، ببینن به درک، همچی چیزی نیست. فرمودن کمکشون کنید. بلاتر از او فرمودن و تقسطوا الیهم، یعنی قسط، یعنی حقوقشون رو رعایت، حقوق کفار و مشرکین رو رعایت کنید. کجا اسلام گفته هر کی مسلمون نیست بریم بکشیم؟ خیلی چیز عجیبه، چی برداشتای واقعا تو ذهنتونه. حق اشیاء رعایت میشه اما او کفاری که اسلام میگه باشون بجنگید، اینایی هم که به اسلام و مسلمین حمله میکنن، تجاوز، مثل یه آمریکا، مثل صهیونیستا، مثل ارتشای اشغالگر غربی آمریکا و ناتو، با اینا قرآن میفرماد بجنگید، مبارزه کنید، بیرونشون کنید از سرزمین‌های اسلامی، نذارید بر شما مسلط بشن. با اینا گفتن. پس یک نکته دیگه اینجا بگم، آقا حق حیات گفتن، هیچ حقی مطلق نیست، همه ی حقوق مشروطن، حتی حق حیات. یعنی چی؟ یعنی کسی بگه آقا من مگه حق حیات ندارم؟ چرا؟ خب حالا من میخوام برم 30-40 نفر رو بزنم بکشم، قتل زنجیری، بعد بگیرن بخوان اعدامش کنن، بگه آقا حق حیات من چی شد؟ آقا جون حق حیات جناب عالی مطلق نبود، مشروط به رعایت حق حیات دیگرانه، پس حقوق مشروطه. فهمیدن؟ لطفا در مورد دیدگاهی که بعضی گروهای بظاهر اسلامی همچون وهابیت و تشیع انگلیسی به حقوق بشر دارند توضیح بفرمایید. یک جلسه مستقل میخواد که اینا، این دوتا گروه با این که ظاهرا هم ضد همن، در واقع یک شباهتایی هم با هم دارن و یک جلسه دیگه بگذاریم راجع به ایده. اگر بخواید بگید خود این یک جلسه کاملا مفصله. من قبلا هم راجع به اینا عرایض داشتم، اگر خواستن دوستان تو همین سایت ما هست تو اینترنت، برید اونا رو اگر به دردتون خورد. فرمودن راجع به حق محبوبیت در اسلام توضیح دهید. ها، یکی از سوالات دوستانم پرسیدن، فرمودن به من، گفتن واقعا ما یک چیزی به نام حق محبوبیت داریم تو اسلام؟ حتما داریم. مطابق محبوبیت یه چیز، جاه طلبی یه چیز دیگه است. اینا رو با هم قاطی نکن. اگر نداشتیم، ما این همه دعا داریم تو صحیفه سجادیه و دعاهای دیگه، خدایا مثلا دعاهای از این قبیل که خدایا کار کن که همه منو دوست داشته باشن. چرا این دعا رو میکنی؟ مگه بد ما رو دوست داشته باشن؟ یک نعمته که همه شما رو دوست داشته باشن. یا دعا میکنه خدایا این مردم که کسایی که مثلا به من احترام میذارن، اینا باطن منو نمیشناسن، اینا منو تو ذهنشون خیلی آدم درستی فرض کردن، خدایا آبروی منو پیش اینا نبر. واقعا الهی آمین. یعنی تو روایت داریم که اگر شما و ما رو، مردم باطن ما رو میدیدن، نزدیکترین افراد با ما و شما قطع رابطه میکردن. باطنمون رو نمیبینن، چون در ظاهر همه خنده، سلام چطوری فلان. اگه کسی چشم باطن بین داشته باشه که بفهمه چه جانوریه ای، ازش فاصله میگیره. من شنیدم راجع به یکی از بزرگان علما که اهل ریاضت و اهل باطن بودن، ایشون به مقام و درجه رسیدن، نمیدونم واسه جمال گلپایگانی یا کسی دیگه الان از بزرگان، ایشون باطن همه رو میدید، از جمله باطن نزدیکانش، مثلا همسرش، فرزندا، رفقا، همسایه ها، پسر عمو ها اینا. بعد هر کی رو نگاه میکرد میدید یه حیوانیه، یکی مثل خوکه، یکی گرگه، یکی سگه فلان، هر کدوم یک صفاتی درشون هست. بعد ایشون اینقدر دیگه فشار میاد روش که میگه آخه من چطور میتونم با عزیزانم، کسانی که دوستشون دارم، اینا رو ببینم باطنشون چه حیواناتی هست. و متوسل میشه به امیرالمؤمنین که این حالت رو از من بگیر، من نمیخوام باطن افراد رو ببینم. و بعد استاد اخلاقی داره به ایشون میگه شروع کن یه مدتی زیاد گوشت بخور، این صفت ازت میگیرن، چون میدونن گوشت زیاد خوردن هم میگن گوشت زیاد خوردن قسی و قلب میاره. روایت داره میگن معدتون قبر حیوانات، قبر ما الان، معده ما قبر انواع و اقسام حیوانات. گوشتخواری زیاد خیلی بده توی روایات میگن، ولی خب ما به بد و خوبیش کار نداریم، ما به مزهش کار داریم. همونطور که اصلا گوشت نخوردن هم بده، تعادل باید باشه. خب اینم یک مسئله که ما حق محبوبیت داریم. بله حتما. اصلا چرا تو روایت میگن آقا خودتون رو در مزان تهمت قرار؟ مزان تهمت یعنی چی؟ یعنی یک کاری نکن که تو درسته، منظور تو درسته، ولی دیگران برداشت بد میکنن، از چشم بقیه میفتی. آخه ما یک مشربی داریم تو بعضی از به اصطلاح صوفی و عرفا که بهشون میگن ملامتی، ملامت سرزنش. ملامتی میگه من برای که اخلاصم زیاد شه یک کاری میکنم که همه این مردم از من بدشون میاد، برای که مشرک نباشم. نگاه میکنه چیکار کنه که بقیه بگن اه، همون کارو میرفتن انجام میدادن. اصلا یک جریان وسیع به نام ملامتیه داشتیم، الان هم داریم. مثلا اهل گناه نیست، تظاهر میکنه یه جوری که بقیه فکر کنن اهل گناه. میگه برای چی؟ میگه برای که اصلا تو کسی نیستی از نظر من، اصلا من میخوام تو فکر کنی من گناهکارم، طرف من خداست. خب این اصلیه که تو اخلاص میخوای داشته باشی، این خوبه، اما این که به قیمت این که آبروت و محبوبیت تو از بین ببری، این رو ائمه قبول ندارن. فرمودن ظاهرم رعایت کن، باطنم رعایت کن، منتهات برای مردم و کارا رو نکن. اینقدر اخلاص داشته باش که این کارا رو نکنی.